بسم الله الرحمن الرحیم. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را. آن تلخ وشک صوفی ام الخبائثش خواند، اشها لنا و احلا من قبلة الازار. با عرض سلام و احترام خدمت تمامی شنوندگان محترم، در جلسات گذشته و در شرح ابیات غزل پنجم از دیوان حافظ و با تأکید و تأمل بر برخی از مواعظ و ایده ها و اندیشه هایی که بر طریقت علامت راهند و عامل فروزندگی طریق، رسیدیم به دو بیتی که خدمتتون در ابتدای این مجلس قرائت کردم. بیت اول: در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را. و بیت دوم: همان آن تلخ وشک صوفی ام الخبائثش. این که هر دو بیت رو با هم آوردم بدین دلیل است که علاوه بر نسبتی که با ابیات فوق در غزل پنجم داره، ابیات بالاتر از این ابیات، در این حال بین این دو یک نسبت معنایی وسیعی وجود داره. گرچه در مورد بیت دوم آن چون و چند و مناقشه بسیار هست و ما در جای خود به اون وارد خواهیم شد الزاماً و ناگزیراً، لکن اون نسبتی که بین این دو بیت هست در نگاه اول به صورت ظاهر همان شکوه و شکایت درونی است که حافظ نسبت به قضا و بلکه قضای حیات و زندگی خود ارائه می دهد و به نظر می رسد در نگاه اول این شکوه و شکایت مقدمه و مبنای عصیان موضع گرفتن در مقابل احادیث نبوی می شود به صورت ظاهر، در این مصرع که آن تلخ وشک صوفی ام الخبائثش خواند. به نظر می رسد شکله اول که به نحوی بیان تلخی دل است که در مسیر نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را. این بیت در نگاه اول به صورت صریح بیانگر آن است که حافظ از بدنامی خیش شکوه می کند، از بدنامی خیش گله می کند و به نظر بسیار امیدوار است یا امیدوار بوده است که بنا به قضای الهی او را هم از زمره نیک نامان می شمردند و در صف ابرار و اودیا قرار می دادند، اما چنین نکردند. گرچه نسبت به حق چنین می گوید که اگر چنین نیست و اگر قضای من بدنامی نیست، اگر قضای من گذر ندادن از طریقت نیکنامان نیست، پس تو ای حق، ای قاضی القاضات، نسبت به دفع و رفع حوائج و ای مقلب قلوب، ای محول احوال، ای دگر گون کننده احوال و قضاها، این قضا را از من بگردان و چنان کن که من از نیک نامان باشم. به زبان ساده و روشن، درد دل حافظ در این بیت این است که از جمله نیکنامان محسوب نمی شود و این نه به دلیل خواست خود او بلکه به دلیل قضای الهی است و اگر خداوند مایل نیست که حافظ از جمله بدنامان باشد پس قضا را بگرداند و اجازت دهد که او هم از گذر نیکنامان عبور کند و بنا به این گذر صفت آنان بر خود گیرد و نیکنام شود. به نظر می رسد همچنین که عرض کردم این شکوه مقدمه عصیان بیت بعد است که در جای خود بدان خواهیم پرداخت. در موارد دیگر هم این معنا به صورت‌های دیگرگون در ابیات حافظ تکرار شده، مثلا یا بخت من طریق مروت فرو گذاشت یا او به شاهراه طریقت گذر نکرد، که باز این هم به نحوی بیان آن است که حافظ به مطلوب خود و معشوق خود نرسیده است. یا مثلا در ابیات دیگر که برد به نزد شاهان ز من گدا پیامی که به کوی می فروشان 2000 جم به جامی شده ام خراب و بدنام و هنوز امیدوارم که به همت عزیزان برسم به نیکنامی. که البته در این غزل امیدواری هست برخلاف غزل بیت پنجم یا بیت غزل پنجم. تو که کیمیا فروشی نظری به قلب ما کن که بضاعتی نداریم و فکنده این دامی. از این گونه موارد در ابیات حافظ وجود داره. گوشه چشم رضایی به منت باز نشد، این چنین عزت صاحب نظران میداری؟ که باز به نحوی بیانگر همون نومیدیس. یا دلبر که جان فرسود از او، کام دلم نکشود از او، نومید نتوان بود از او، باشد که دلداری کند. همه این ابیات به نحوی بیانگر از یک سو نوعی شکوه و شکایت هست و از یک سو رجا و امیدواری که از مسیر نیکنامی عبور کند و از جمله نیکنامان شود. برخی از مشرحان و مفسران بنا به همین بیت، بنا به بیت در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمیپسندی تغییر کن قضا را، حافظ را از جمله کسانی دانسته اند که چون خیام نوعی ضاع و بالیگری نسبت به سرنوشت و قضا در پیش گرفته است و از جمله کسانی است که نسبت به سنت‌های الهی در هستی طنز و نیشخند و ریشخند داره. اما واقعیت قضیه این هست، واقعیت معنا این هست که به نحوی در این بیت نوعی استدعا، نوعی امیدواری، نوعی رجا وجود داره. حافظ خود را از جمله کسانی می داند که نسبت به نفس خویش مطمئن نیست، زیرا این از جمله صفات اولیاست، از جمله صفات عرفاست که همواره نسبت به مکر و دسائس نفس خود مطمئن نبودند، همواره نفس را دشمن پنداشتند تا مبادا فریب وسوسه های آن را بخورند. این به نحوی بیان خوف از مکر نفس است و نوعی امید و رجا به نیکنامی، به رسیدن به آن مقامی که مخاطب یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه شود. دیگر در معنای مستتر در مصرع دوم بیت است و آن: گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را. از کردم برخی مفسران بنا به این بیت و به ویژه مصرع دوم آن، حافظ را از جمله اصحاب قدر دانستند، یعنی از جمله کسانی که به قضای حتمی حق معتقدند و چنین اعتقادی دارند که فعل ما، کنش ما، رفتار ما و گفتار ما از پیش صورت مشخص و معینی به خود گرفته است و هرچی آنجا تعیین شده و تشخص یافته ما اون رو انجام میدیم. در عرصه علم کلام در تمدن اسلامی اشاعره مثلا چنین اعتقادی داره، یا همچنان که اشاره کردم اون خیامی که حق میخوردن من روز ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. این خیام عرض کردم که برخی به این معنا این بیت حافظ را به ایده خیام گونه او یا همون پیروی از اعتقادات اصحاب قدر یا قدریه سوق میده. اما واقعیت از این هست که اگر بنا رو بر آن امیدواری بگذاریم، بنا رو بر رجایی بگذاریم که حافظ در این بیت به دنبال آن است و مبتنی بر آن خدا را مورد خطاب قرار می‌دهد، اونگاه بحث به نحوی سلطه مفهوم قدر یا قدریه نیست، بلکه به صورت مطلق یک دعاست. اون چی که در حیات امروز من جاریست بدنامی است، آنچه که در ساحت زندگی من جاری است چیزی است که نیکنامان آن را از خود نمی دانند و بر خود نمی پسندند. تو ای خداوند متعال، ای پروردگار دادار، اگر بر من نمی پسندی که به عنوان حافظ قرآنت و به عنوان بنده ای عابد که مشق سلوک می کند چنین صفتی بر او بار شود، آنچه که امروزه قضای حتمی من جلوه می کند آن را بگردان و بگذار از جمله نیک نامان باشم. به یک عبارت، من تمامیت این بیت رو به جای این که مبتنی بر گرایش قدری حافظ بدانم، در آن نوعی رجا، نوعی دعا، نوعی امیدواری و استدعا می‌بینم، اون هم نسبت به خالقی که قادر مطلق بر انجام و اجابت این دعاست. گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را. این یعنی اعتقاد بر این که حق می تواند قضا را بگرداند. یعنی اگر سالکی، اگر مریدی، اگر بنده ای، اگر عارفی در عرصه طی طریقت و انجام سیر سلوک و طی منازل ظلمت بر روح او غالب شد، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانم حال ما سبک باران ساحل ها. اگر مصداق معنای مصرع اول شعری شد که قرائت کردم، اگر مصداق چنین معنایی شد، اون مبادا این را حکم قطعی یا قضای قطعی بداند و بداند که نهایت مسیر همین است و به ساحل امن و نجات نمیتوان رسید. چنین اندیشه‌ای در قاموس و جهانبینی اندیشه حافظ خطاست. لاجرم در این عرصه باید حتی اگر سرنوشت ما قضای حتمی جلوه می کند، در نهایت این قضای حتمی باید بدانیم، باید مقر و معترف باشیم که بر فراز این قضای حتمی مقلب القلوبی حضور دارد، محول احوالی حاضر است و حضور دارد که قادر به تقلیب و برگرداندن این قضاست. به نظر می رسد حافظ در عرصه ای لب شکایت گشوده است. به کجا برم شکایت؟ به که گویم این حکایت؟ که لبت حیات ما بود و نداشتی دوامی. چنین معنایی در ابیات دیگر حافظ هم به نحوی حضور داره. اما مصرع دوم به تمامی بیانگر ایمان حافظ به قدرت حق در برگرداندن رضاست. فلذا با آن که در مصرع اول خود را از جمله بدنامان می‌پندارد و نه از نیکنامان، با این وجود در این معنا در جان خود به قضای حتمی نرسیده است. ظاهر آن است که قضای حتمی حافظ بدنامی است، لیکن بنا به استدعایی که دارد به این صورت که گر تو نمیپسندی، یعنی نمیپسندی، طلب میکند و دعا میکند که به نحوی این قضا بگردد و حافظ از جمله نیکنامان شود. بی خود از پرتو شعشعه ذاتم کردن. این به نحوی برای بیانگر آن است که در مسیر تکاملی حافظ به این معنا رسیده است. چرا در ابتدای بحث امروز عرض کردم این بیت مقدمه نوعی عصیان در بیت بعد است؟ بنا به همین شکوه و شکایتی که در متن اون هست، این شکوه و شکایت می توانسته مبنایی بر این عصیانگری شود که قول نبی را در آن تلخ وشق صوفی ام الخبائثش خان شیرین تر و خواستنی بداند. یعنی به نحوی یک عصیان آشکار در مقابل امر حق. تکرار میکنم، از این شکوه و شکایت ها، از این گله و گله گذاری ها در مسیر عرفان و در طی طریقت از سوی عرفا و سالکان بسیار داریم. گاه بدین صورت محبوب را به خود می‌خواندند، معشوق را به خود می‌خواندند. مجازاتی است که سر در پی حقیقت دارد، لکن به مقدار بی اعتباری مجاز در عرصه مجاز و در صورت ظاهر اعتباری ندارد. اصاره کلام در جلسه امروز این بود که بین این دو بیت یک نسبت وجود داره. نسبت اول بیان نوعی ناامیدی و فقدان رجاست در رسیدن به نیکنامی و نهایت طلب تغییر قضا برای نیکنام شدن. و به نظر می رسد این نرسیدن به نیکنامی چنان در تن و در جان جای گرفته و ثبوت یافته که سببی بر عصیان بیت بعدی شده است. شرح عجیب و شگفت‌انگیز بیت دوم بماند انشاءالله برای جلسه بعد، یعنی بیت آن تلخ وش که صوفی ام الخبائسش خواند اشها لنا و احلا من قبلت القوارا. خمیر شما را به خدای بزرگ می‌سپارم.